بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز. آیه ای که خوندن ماجرای چند هزار سال قبل، ولی ماجرای امروز. آیات قرآن رو برای ثواب میخونن، نمیدونن چی میگه، با آهنگ و با حتی با اخلاص و تجوید و حفظ قرآن. قرآن که الان همه جا هست تو همه خونه ها، ولی آثارش نیست. توجه نداریم که اینا قصه امروز ماست. هیچ آیه ای از قرآن منحصر در گذشته نیست. هیچ آیه مصادیقش تفاوت میکنه، قوانینش تغییر نکرده. این تعبیر ان اتم ادنا، برگردید بر میگردیم، یعنی چی؟ و خطاب به کیست؟ این خطاب به همه ماست. امروز هم مخاطب اولیش بنی اسرائیل بودن، بردگان فرعون، که حضرت موسی سلام الله علیه اینها رو از دست فرعون نجات داد، انواع و اقسام معجزات الهی رو دیدن، غرق شدن فرعون رو، ابرقدرت جهان رو دیدن، و دیدن موسی که تحت تعقیب حکومت بود و خداوند کاری کرد که خود فرعون در کاخ خودش موسی رو بزرگ کنه. شاید هزاران کودک رو همطور که الان صهیونیست‌ها کودک میکشن، قتل عام میکنن، میگردن بیمارستانی، مدرسه‌ای، مهد کودکی میزنن. الان امروز بیمارستان بعلبک رو تو لبنان بمباران کردن. دیروزم اینا که خونه هاشون خراب شده، خانواده ها همشون هر کدوم چندین شهید دادن، جنازه هاشون زیر آواره، اومدن تو حیات یک بیمارستان چادر زدن، نه آب دارن، نه برق دارن، نه غذا دارن، نه هیچی. باز آمده درست مستقیم همون چادرها رو زد که دیروز ده ها نفر اینا رو، اغلب بچه ها رو کشت. امروز هم بیمارستان بعلبک. دقیقا کاری که فرعون میکرد امروز آمریکا و اسرائیل و انگلیس، اینا دقیقا فرعونه، و این جبهه مقاومت امروز موسی و هارونن. بنی اسرائیل چی باید میدیدن از خدا که وفادار میماندند؟ اصلا معجزاتی که قرآن در مورد بنی اسرائیل ذکر کرده به دست حضرت موسی، به نظرم بیشترین معجزاتی است که قرآن نقل کرده. اصلا بیش از همه انبیاء قرآن کریم از حضرت موسی ماجرا نقل کرده و ماجرای بنی اسرائیل. پیامبر اکرم چند بار فرمودن این ماجراهای بنی اسرائیل رو دقیق مسلمانان بخوانند و این آیات رو تأمل کنند، برای اینکه تک تک مسائلی که برای اونا پیش آمد بدون استثناء برای شما پیش خواهد آمد. از جمله همین ان اتم اتنا معنیش چیه؟ در این آیه میفرماد که خب اون همه نعمت به شما داده شد، موسی رو فرستادیم، این همه معجزات جلوی چشم شما شده، برای شما معجزات رو نقل نکردن که بگید معلوم نیست بوده نبوده، خودتون دیدید. موسی که فرعون دنبال بود چند هزار پسر بچه بین بردگان بنی اسرائیل رو، هر کی به دنیا می آمد می کشتن که نکنه شاید این همون کسی باشه که پیشگویانشون و بعضی متون مقدس از قبل گفته بودن. می دونید این کاری که بنی عباس با حضرت مهدی کردن دقیقا همین کار بود، یعنی رصد می کردن بین علوی ها فرزندی که به دنیا میاد، چون شنیده بودن میگن فرزند امام حسن عسکری است و ایشون تو زندان بود، حسن عسکری یعنی بازداشتگاه، یعنی ایشون از اول تا آخر تو زندان بود، تو حصر بود، تو پایگاه تحت مراقبت بود، همونجا شهید شد، همونجا دفن شد. این عسکری این در واقع زندان بود، پایگاه حکومت بود. بنی عباس هم ابرقدرت جهان، امام هادی همونجا شهید شد، امام عسکری همونطور، امام زمان کودکی بود اونجا و اینا نفهمیدن ایشون به دنیا آمده، یعنی اینقدر مخفی کاری کردن و بعد از اونجا فراری دادن ایشون رو که چند دهه در زندگی مخفی داشتن، عصر غیبت و صغرا بگو، همون کاری که فرعون برای موسی کرد دنبال فرزند متولد شده، همون کار اینا برای مهدی سلام الله علیه کرد. قرآن میفرماد کاری کردیم که خودت موسی رو بزرگ کنی. خب بنی اسرائیل شما اینا رو که میدونید که چطور ابرقدرت های دنیا نقشه میکشن و خداوند چطور نقشه میکشه، خودت تو کاخ خودت بزرگش کن. بعد درگیر میشه با دستگاه، مخفی میشه، مهاجرت میکنه، بعد خداوند دوتا چوپان رو، موسی و هارون رو، با دوتا چوب دستی میفرسته، میگه برید سراغ فرعون که ابرقدرت جهان بود، باش اول آرام صحبت کنید، بذارید او خشونت رو شروع کنه، بعد درگیر میشید، من شبا شما. قرآن میفرماد از موسی و هارون گفت که خب ما حریف این چطور میشیم؟ ما حریفش میشیم با این چوب؟ خداوند فرمود که انی معکما، گفت ما دو نفر بریم اونجا کافیه؟ چجور چیکار میخواد بشه؟ فرمود که دوتا نیستیم، منم هستم. اونجا که میرید اسمع و ارا، هرچی اونجا گفته و شنیده میشه من دارم میشنوم و دارم میبینم. منو نادیده گرفتی خدا رو، شما اونجا شنیده میشید، دیده میشید، برو و نترس. بعد که این قضایا پیش آمده و فرعون غرق شده و اون ماجرا که همش اجازه الهی است و از آب عبور کردند و عصایی که شعبده های اونا رو ابطال خونسا کرد و چه همه اینا رو دیدن، بعد تو مسیر دارن میان، برای که این بنی اسرائیلی تیپای بشناسید که حتی متدینینشون چجورن. الان میدونید در کل دنیا ما 10-15 میلیون بیشتر یهودی نداریم، مثلا یهودی تموم شده، یهودی نیست دنیا، یعنی کل یهودیای دنیا به اندازه تهران نیست جمعیتشون، کلشون. اکثرشون هم مذهبی نیستن، اصلا سکولارن، اهل اصلا دینی نیستن، کنیسه و عبادت و اینا نمیرن. متدینینشون هم که اقلیتن، بسیارشون با اسرائیل، با رژیم صهیونیستی خیلیشون مخالفن، اصلا هم تو ایران یهودی ها ایران ببینید چقدر مخالف اسرائیل، در امریکا همینطور، در خود اسرائیل همینطور. یک ایدئولوژی سکولار صهیونیسم، یک ایدئولوژی سکولار اروپایی قرن 19 و 20 زائده استعمار غربی است در جهان اسلام. قرآن رو فقط برای ثواب نخونیم، خواندن قرآن ثواب داره، اما نگاه کردنش هم ثواب داره، اما هدف از نزول قرآن ثواب بردن ما نبود، رشد ما بود. ثواب بردن هدف نزول نیست، نتیجه قرائت، نه هدف قرائت و تلاوت. وسط بیابون گیر کردن، بعد میگن که خب انا از گشنگی مردیم. حالا ببینید چند بار چی گفتن همینایی که موسی نجاتشون داده سلام الله علیه. وقتی رسیدن به دریا، به آب، پشت سرشون سپاه دشمن، جلو آب، یه عده از اینا برگشتن به موسی گفتن که ما رو کجا آوردی؟ حالا ما درست اونجا ما رو میزدن، بردگی میکردیم، تو سرمون میزدن، ولی بالاخره زنده بودیم، داشتیم بالاخره زندگیمون رو میکردیم، ولی با بردگی، با ذلت، ابن وقت زنده، ولی تو الان آوردی، کلا داری ما رو میکود، نابود کردی، که همینا که نجاتشون داده، ما رو نابود کردی، ما رو آوردی این طرفمون دریا، این طرفمون هم سپاه فرعون، ایور بریم میمیریم، ایورم بریم میمیریم. این جنابالی یا دیوانه ای ما رو آوردی اینجا تو بنبست گذاشتی، این شعارای علیکی چی بود دادی ما هم باور کردیم، هی گفتی خدا با ماست، خدا با ماست، کو خدا؟ ایور ارتش فرعونه، ایورم دریا، خدای تو کجاست؟ همینایی که گفتن ما ایمان آوردیم. بعد طوفان دریا باز میشه، اینا عبور میکنن، نیروهای فرعون وارد میشن، غرق میشن. اینا رو دیدن، باز دوباره طلبکاری تو راه، تو مسیر، توی بیابانها که حالا بعضیا میگن صحرای سینا بوده یا اردن، یا هر چه راجع به مکانش و ایناش کار ندارن، بعضیا تا آیات و روایت رو میبینن هی میخوان بگردن ببینن کجا بوده، کی بوده، اسمش چی بوده، اسم عمش چی بوده، صبح بوده، شب بوده، غذا چی خوردن، اینا چیه. امام زمان میاد با اسب میاد، با سفینه میاد، با شمشیر میاد، با توپ میاد، اسب سفید سیاه کی میاد اینا، اصل مسئله رو بفهم چی گفتن. از همین آیات بعضی ها با قواعد همین رمل و جفر و بعضی از این علوم غریبه و علم اعداد و علم حروف و اینا استخراج کردن که از قبل ها نه الان که اسرائیل تو همین چند ده سال از بین خواهد رفت. بعضی ها این آیه قرآن که تو این هفتش آیه اول سوره اسراء اینا به هم مربوطه، اینه که ایشون خوند آخریش هشتمیش بود که خداوند میفرماد دو بار شما دو فساد بزرگ، جنایات بزرگ خواهید کرد، همین هایی که موسی نجاتتون داد. دو تا به موسی خیانت کردید، در آینده دو جنایت بزرگ برای برتری طلبی خواهید کرد. یک بار بعد از این که بندگان خودمون رو میفرستیم سراغتون که کوچه به کوچه و خانه به خانه شما رو خواهند زد، بعد از اون دوباره اصلاح بشید توبه کنید به شما لطف میکنیم، فرصتی دوباره به شما داده خواهد شد. شما دوباره وقتی مستقر شدید جنایت رو از سر میگیرید، همون رفتار پلیدی که با موسی کردید دوباره شروع میکنید به قتل عام، جنایت، و هدفتون برتری طلبی است، علو، طاغوت. آیه میفرماد بار دوم حسابتون رو خواهیم رسید. حالا این کی بوده، کی خواهد بود، قبلا بوده، بعدا بوده، ماجرا اشاره به چیست، این اختلافیه. ولی بعضیا از این آیه یک دو تا آیه دیگه با همین علم اعداد و این چیزا در آوردن که این بار دوم الانه، مثلا که اینا یه دوره دیگه ذلیل شدن، بعد دوباره به قدرت رسیدن، برتری طلبی و جنایتاشون رو گسترش دادن دوباره، و این دفعه باز به دست بندگان صالح ما لتوپارتون خواهیم کرد. بعضا گفتن یه الان اینا، من اصلا راجع به این بحث نمی کنم. به جایی که هی دنبال رمز و راز، بعضی هم هر چی میشه زود میخوان یک رمزی چیزی از توش در بیارن که دقیق معلوم بشه، من زودتر از بقیه بفهمم الان اونجا میخواد چیکار بشه اینا. حالا من نمیگم اینا بده، نمیگم خوبه، نمیگم درسته، نمیگم غلطه، بعضیش حتما درسته، بعضیش حتما غلطه، بعضیش مشکوکه، مثل یا روایات ملاهم و آخر الزمان، اینا بعضیش سند نداره، بعضیش سند مشکوک داره، بعضیش سندش قطعیه، مفهومش روشن نیست، بعضیا مفهومش هم روشنه، مصداقش معلوم نیست، بعضیا مصداقش هم معلومه، زمانش معلوم نیست. ولی مجموع این روایات و اینا، بله من قبول دارم در همه ادیان ابراهیمی، مسیحی یا یهودی، مسلمان، پیشگویی و پیشبینی شده برای مسئله یک نبرد بزرگ، حالا آرماگدون را دارن در منابعشون، ما در منابعمون ملحمه کبرا، نبرد بزرگ جهانی اینا داریم. اما کیه، چیه قضیه، هیچیش قطعی نیست. و به نظر بنده میخوام این عرض کنم، چرا قرآن جزئیات رو نمیگه؟ برای که اصلا مهم نیست کی، کی، چی. آیا روایاتی که راجع به یمنه، شامه، راجع به ایران، فارس، راجع به نمیدونم سفیانی، اینا کیه، چیه، کجاست؟ به طور قطعی هیچ کس نمیدونه. چرا دقیق نگفتن؟ برای که چرا باید بگن؟ اونی که به ما مربوطه درست زیستن و درست عمل کردنه. اصلا هر زمان یکی به پیامبر اکرم گفت آقا خب شاید طول بکشه تا مهدی بیاد، مسیح و مهدی برگردن بیان، این وسط ماها چگونه، بقیه، حالا ما که زمان شما هستیم، شاید میلیون ها میلیارد ها آدم بیان که نه شما رو دیدن، نه پیغمبرا رو دیدن، نه مهدی رو میبینن، اینا چه تقصیری کرد؟ پیامبر گفتن اونایشون که درست عمل میکنن اونا از شماها بهترن. خیلی جالبه، یکی از اونایی که در عصر غیبت که نه پیغمبر و امام رو دیدن نه مهدی رو میبینن، پیامبر فرمود یکی از اینا که درست زندگی و عمل کنه ارزشش مساوی 50 برای تا 50 نفر شماست. یعنی اتفاقا باید بگی خوب شد تو عصر غیبتی. بعد گفتن مگه بسیاری نیستن که زمان موسی و عیسی و ابراهیم انبیا رو دیدن؟ الان هستن منو دارن میبینن، دارن با ما میجنگن، مگه ما رو ندیدن؟ مگر همینا که پیغمبرا رو میدیدن مگر همشون اهل نجات بودن؟ اکثرشون یا تردید کردن یا جنگیدن. از اون ور مهدی میادم همینطوره. بنابراین خیلی وقتتون رو صرفی که چیه کجاست، منظور از اون چیه چیه، و هیچ وقت به یقینم نمیرسی، لازم هم نیست. و قرآن اصلا جزئیات انبیا رو نگفته، یعنی قرآن نگفته تاریخ کی بوده، اصلا زمان حضرت موسی کی بوده، چی بوده، اینا کتاب تاریخ نیست. گفته شما این نسبتی که برقرار کردن موسی بنی اسرائیل و فرعون ابرقدرت دیکتاتورهای جهانی اون موقع، ببینید چه نسبتی است. شما دوباره دقیقا در همون نسبت ها قرار میگیرید در زمان و مکان خودتون. ما شما رو نجات دادیم، به اونا میفرماد شما رو نجات دادیم، بعد اومدید توی مسیر قضا نیست، گیر افتادید وسط بیابون، به باز دوباره شروع کنید شک کردن و نق زدن به حضرت موسی علیه السلام که بابا تو چجور پیغمبری که ما الان داریم از گشنگی میمیریم وسط بیابون، یک چشمه دیگه این نشون بده دیگه از گشنگی مردیم. میفرماد صبر کنید، مقاومت کنید، میرسیم میرسیم. نه ما نمیتونیم دیگه، اعجاز میشه. خداوند میفرماد برایشون من و سلوا اینها فرستادیم. بعد باز دوباره همین الان هم همینجورا، یعنی همین الان اگر حضرت موسی بود همین کارا رو میکرد، واکنش هایی که نشون میدهیم ما چند دسته میشیم عین اونایی که اون موقع چند دسته شدن. اصلا اینایی که میگن ما اگر زمان پیغمبر و امام حسین و کیو اینا بودیم یه جوری دیگه بودیم، اینا همه بی خود میگن. هر کس الان هر طور هست، اگر زمان ابراهیم و موسی و عیسی و پیغمبر اکرم بود همینجوری بود که الان هست. هر کس الان هر طور هست، زمان علی و حسن و حسین کربلا و اینا همین کارهایی که میکرد که الان میکنه. اونایی که زمان جنگ رفتن جبهه اون زمان بودن میرفتن، اینایی که مخالفت میکردن و اینا اون زمان هم بودن دقیقا همین کارها رو میکردن که الان کردن. هر کس الان هر طور هست، فردا که مهدی بیاد، مسیح بیاد، که میدونید تمام دنیا منتظرن، قبول دارن اینو، بودایی ها میگن منتظر بودای 13 که جهان رو نجات بده، مسیحی ها میگن ظهور بازگشت مسیح، یهودی ها میگن او عیسی کلاهبردار بوده علیه بالله، دروغگو بود، دجال بود، مسیح هنوز نیامده و ما منتظریم بیاد. مسلمان ها میگن مسیح و مهدی میان با هم. بنابراین تمام دنیا اتفاق، کمونیست هم که اصلا خدا رو قبول نداشتن و قوانین الهی رو، اونا منتظر یک جامعه آخرالزمانی بی طبقه و برابر مطابق منطق مادی، بی دین، بی طبقه، بی دولت، مطابق جاش یک جامعه دو طبقه ایجاد کردن، حزب حاکم، سرمایدار، دیکتاتور و یک بدنه که همه باید کار کنه و بهشت موعود سوسیالیستا کمونیستا شد یک جام اردوگاه که نصف جهان رو گرفتن، نتیجهش فقر و دیکتاتوری بود. نظام سرمایه‌داری هم به نام آزادی حاکمیت یه اولیگارشی سرمایه‌داری بر کل اکثریت بشر و حتی اکثریت خود مردم خودش، فرعون‌های این عصر. همون قرآن می‌فرماد من خواهش می‌کنم آیات این سه تا، اون آیاتی که در این سه تا سوره هست راجع به بنی اسرائیل، بعداً برید دقیق بخونید، روش تأمل کنید که تطبیقش بدید با شرایط الان. عیناً تکرار میشه، آدماش فرق میکنن، جمله هاش ممکنه فرق کنه، جمله هاش گاهی فرق هم نمیکنه، اصلا همون جمله ها تکرار میشه. تاریخ میگن تکرار میشود، تاریخ عیناً تکرار نمیشود، اما سنخن تکرار میشود، برای که انسان تغییر ذاتی که نمیکنه که. آدمای الان عین آدمای 5000 سال پیشن، 5000 سال دیگه هم همینه. این که میگم بشر جدید بشر قدیم، این تو حوزه ابزاره، ابزار جدید و قدیمه، تجربه، صنعت، بله اینا جدید و قدیم داره، اصلا مال 1000 سال پیش نه، همین الان با 20 سال پیش فرق داره. جدید و قدیم به این معنا بله، ولی ابزاری که جدید میشه، افکار و اخلاق و اهداف تغییری نکرده. آدم ها دقیقا همون آدم ها این الان که چند هزار سال پیش بودن، اخلاقشون خوب بد، مؤمن کافر، عادل ظالم، همه همینجوریم. هزار سال دیگه هم که من نیستم، شماها که هستین اون موقع یادتون باشه بگین خدا بیامرز هزار سال پیش گفت، راست میگفت. الان هم هزار سال که گذشته مردم بازم همینجورن. هم اون زمان سوار اسب میشدن، حالا مثلا سوار موتور و ماشین میشن، هزار سال دیگه سوار هر کسی سوار سفینه شخصیش میشه، مثلا داره میره مریخ، داره میره مهمونی، میگه مشتری تو زحل مهمونی داریم، میریم اسب برمیگردیم. ولی باز میره تو همون مهمونی کرم میریزه، همین کرمایی که الان میریزیم همونجا باز میریزه. باز حسد، حرص، تکبر، کینه، فداکاری، ایثار، استعصار، همه چیزایی که الان معنی داره و هزار سال پیش، هزاران سال قبل معنی داره، از زمان ابراهیم و لوط تا الان. اصلا بابا همون دعوای حابیل و قابیل همین الان همون دعواش بازن، همون حرفاش. صحبتای حابیل و قابیل و قرآن ذکر میکنه، برید ببینید چی میگن. الان هم دقیقا همون نداره گفته میشه، فقط اون با چوب زد کش، اینا بمب یک تنی میندازن. بعد باز بهانه های بعدی میخوام بگم اگه همین الان حضرت موسی میامد همین معجزاتو میکرد، دوباره همین حرفا رو میزد. بعد از یه مدت گفتن آقا یک قضای دیگه باز بفرست الله تو مسیر، اینا به حساب دارن میرن جهاد برای آزادی سرزمین مقدس که از کفر بگیرن اونجا رو. قضاها تکراری شده، یه تنوع، یه منوی چیزی بیاد که ما سفارش معجزه بدیم که مثلا الله امروز این باشه فردا این باشه. حضرت موسی به اینا میگه که حالا یکم جلو شکماتون رو بگیرید، اونجا که میریم اون شهر رو برید آزاد کنید، اونجا هر چی بخواید هست، بریم اون قدرت اونا رو متلاشی کنیم، کفر رو شکست بدید، بقیه غذاتون رو برید اونجا بخورید. دو قطبی رفاه و جهاد، عافیت طلبی یا مقاومت، همین دو قطبی که همین الان دارن مطرح میکنن. یه دی گفتن نه غزه نه لبنان، برای که برای ما دردسر درست میشه. امروز تمام دنیا دارن میگن هم غزه هم لبنان و در رأسش میگن ایران. ایران الان خیلی تو دنیا احترام پیدا کرده، مسلمان و غیر مسلمان باید بود، از سراسر جهان همه میگن که امروز انقلاب اسلامی شده ابراهیم زمانه، تبر برداشته و با نمرود درگیر شده. دعوای موسی و فرعون امروز اینجوریه. امروز اسرائیل که یک اسرائیل نیست که، آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان همشون الان دارن میجنگن، همه با همن، جنگ جهانی اونجا. امروز شده خط مقدم نبرد مستضعفین و مستکبرین جهان، این اهمیت داره پیدا کرده. 500 تا دانشگاه در امریکا دانشجو و استاد آمدن گفتن هم غزه هم لبنان، پرچم ایران رو بردن تو دانشگاه هاروارد و پرچم فلسطین رو بردن بالا، پرچم اسرائیل آتش دادن. اصلا اینا عادی نیست. حالا کار ندارم. بعد که قرآن میفرماد رسیدن به آب، به نهر، که حضرت موسی گفت که خب آماده شید برای نبرد، باید حمله کنیم و این شهر رو از اینا بگیریم، آزادش کنیم. چی گفتن؟ باز قرآن میفرماد، این ادبیات، ادبیات همین الان هم هست، حالا آمدن نجاتشون داده، معجزات دیدن، رسیدن به جایی که حالا شما باید هزینه بدید، حالا برید جلو شهید بدید، درگیر شید، شهر رو آزاد کنید، از دشمن بگیرید، این کفار و مستکبرین رو بزنید عقب. گفتن که اذهب انت و ربک، ببین موسی جان، حاج آقا، شما که خودت خیلی مؤمنی، معجزه هم که میدونی، دستت به معجزه خوب گرمه، خدایم که خیلی خدای قویه، دیدیمش دیگه، فرعون رو غرق کرد، حالا اگه میشه ما اذهب انت و ربک، شما و خداتون، خدا شما برید، فقاتلا، برید بجنگید، شهر رو آزاد کنید، انا هاهنا قاعدون، ما هم جایی نمیریم، ما همونجا نشستیم، ما همونجا نشستیم دعا میکنیم براتون و اینا، شهر رو شما و خدا بریم بگیریم، بعد موقع افتتاحی روبانش اینا رو ما میام قیچی میکنیم، میام تو به خوبی و خوشی او غذاهایی که گفتی خوشمزه اونجا ما میام میخوریم. خدایا شکر، خدایا شکرت. اینجوری عمل کردم و عذاب الهی از اونجا خداوند فرمود که ما با شما قوم و خویش نیستیم، شما پسر خدا و دختر خدا نیستیم. ان تنصر الله ینصركم، اگه تو مسیر خدا باشی، با خدا باشی، خدا با شماست. با خدا نباشید، 40 سال خداوند دیگه کاری که گفت، حالا که ترسیدید و درگیر نشو، حاضر نشدید هزینه بدید، آواره شدن. فرماد اینا 40 سال تو همو بیابون سرگردان دور خودشون چرخیدن. حضرت موسی علیه السلام از دنیا رفت، بعد در دورهای بعد مسائلی پیش آمد اینا. حالا آیه رو دقت کنین، ما با خیلی از مسائل دینی همینطور اصلا توجه نداریم که اینا مسئلش چی بوده، داره چی می، اصلا برای چی حرفا رو به ما میزنه، خداوند برای چی باید اینا رو به ما بگه، اینا چه ربطی به ما داره، داستانهای مقدس برای چی. ما با همه دین و مذهبمون همین کارو کردیم. الان ما هم که مثلا شیعه ایم، با تمام رهبران خودمون همین کارو کردیم. تنها مذهبی که در دنیا تمام رهبرانش کشته شدن شیعه است. ما اصلا هیچ کدوم از رهبرامون عمر طبیعی نکردن که، همه رو کشتن. همه یا تو جنگ نبرد کشته شدن یا مسموم شدن، ترور شدن. حضرت مهدی هم قرار بیاد انقلاب در سطح جهان بکنه، تمامی حکومت‌های فاسد رو براندازی میکنه. این جریان هایی که از انبیاء میگن، مثلا حالا حضرت موسی با چند مثلا هزار، حالا چقدر آدم از یک جایی پا شدن، از مصر رفتن یه چند صد کیلومتر اوورتر، بعدم حالا یه اتفاقات غیر عادی هم افتاده، مرمی شعبده بازی بوده، کلاهبرداری بوده، یا واقعا یک جادوگری مادوگری چیزی بوده، که چی مثلا بعد رفتن اونجا، بعدم مردن و تموم شده. این چیه که باید چند هزار سال بعد از موسی ما الان باید بخونیم؟ و پیامبر می‌فرماد دقت کنید، اینا ماجرای شماست. برای که ظاهر بعد مادی حادثه کوچک ممکنه باشه، اما معنا و آثارش کوچک نیست. مگه پیغمبر اکرم کجا بوده؟ کل مکه و مدینه اصلا جمعیتش چقدر بوده؟ اصلا اینا وسط تمدن نبودن، حاشیه تمدن دنیا بودن، کار نبود. کل مدینه مگه چقدر جمعیت داشته؟ ولی او تک تک اون زنگ فرشا حادثه های کوچک بین 2 نفر 3 نفر بوده، ولی این حادثه جهانی است، کوچک نیست. ابراهیم با اسماعیل وسط بیابون، اصلا کسی ندیده اینا رو نبوده، یه پیرمردی با یه بچهش دارن این کارو میکنن، نه کسی دیده، نه برای کسی مهمه. چرا اینقدر مهم میشه که به اون میگن پدر ایمان؟ برای که عمل انسانی، او ابعاد مادی، زمانی، مکانیش، اینا مهم نیست، اون معنای انسانیش مهمه.